بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس امنیتی جمهوری اسلامی 37 تن از مدافعان حقوق زنان را در تهران دستگیر کرد. نیروهای آمریکایی و عراقی عملیات پاکسازی در شهر صدر را آغاز کردند. و به دنبال یک سوءقصد انتحاری و بر اثر تیراندازی سربازان ناتو 8 افغان در جلال آباد افغانستان کشته شدند. ساعت 9 بعد از ظهر. درود به شنونده عزیز و گرامی. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری من امیر آرمین با شما خواهم بود با خبرها و برنامه مجله دموکراسی که امشب کلن اختصاص دارد به برخورد قهرآمیز پلیس امنیتی جمهوری اسلامی با فعالان زن در تهران. ابتدا خبرها. 37 تن از مدافعان حقوق زنان بامداد یکشنبه در برابر دادگاه انقلاب در تهران بازداشت شدند. این عده همزمان با آغاز محاکمه نوشین احمدی، پروین اردلان، شهلا انتصاری، فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران گرد آمده بودند. فعالان دفاع از حقوق زنان به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام اسلامی متهم شده اند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید آمریکا از کانال‌های مختلف درخواست گفتگو با ایران درباره عراق و امنیت آن کشور را مطرح کرد، اما در حال حاضر مذاکره با آمریکا در حاشیه کنفرانس بغداد در دستور کار جمهوری اسلامی قرار ندارد. روز یک شنبه صدها سرباز آمریکایی و عراقی وارد صدر شهر در حومه بغداد شده و در پیگرد شبه نظامیان جستجوی خانه به خانه در این منطقه را آغاز کردند. مقام‌های امنیتی عراق میگویند نیروهای عراقی و آمریکایی ایستگاه‌های بازرسی در حومه شهرک صدر برپا کردند. شهرک صدر مقر اصلی گروه شبه نظامی ارتش مهدی به رهبری مقتدی صدر است. ورود نیروهای آمریکایی و عراقی به شهرک صدر پس از هفته‌ها عملیات نظامی در شهر بغداد صورت می‌گیرد. اقدام‌های نظامی اخیر این نیروها منجر به کاهش حمله‌های شبه نظامیان در بغداد شده، اما حمله‌ها را کلاً متوقف نکرده است. شنونده عزیز و گرامی، اینک می‌پردازیم به برنامه مجله دموکراسی که اختصاص دارد به برخورد پلیس امنیتی نظامی جمهوری اسلامی ایران با فعالان جنبش زن در تهران. این برنامه را مریم احمدی همکار رادیو فردا تهیه کرده است. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی این هفته که پیشتر گفته بودیم شامل مباحثی است درباره دولت دموکراتیک، قانون اساسی و قوانین عمومی در یک نظام دموکراتیک، گذار به دموکراسی، نافرمانی مدنی و فرهنگ دموکراسی. اما امروز همونطور که در خبرها شنیدید، نیروهای پلیس امنیتی جمهوری اسلامی بیش از 30 تن از مدافعان حقوق زن را که در برابر دادگاه انقلاب در تهران تجمع مسالمت‌آمیزی داشتند، بازداشت کردند. این عده همزمان با آغاز محاکمه چند تن از فعالان زن که روز 22 خرداد در تجمع زنان در میدان هفته تیر در اعتراض به قوانین ضد زن دستگیر شده بودند، در مقابل دادگاه جمع شدند. بازداشت شدگان امروز را در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی زندانی کردند و بازجویی از آنان ادامه دارد. بنا به اخبار رسیده، ده‌ها تن از همسران، فرزندان و اعضای خانواده‌های بازداشت شدگان در انتظار دریافت خبری از آنان در برابر اداره مبارزه با مفاسد اجتماع کردند. امیر آرمین از نسیم سرابندی، عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، جنبش سراسری دانشجویی کشور، درباره چند و چون ماجرای دستگیری فعالان جنبش دانشجویی و زنان پرسیده است. نسیم سرابندی:
امروز قرار بود جلوی دادگاه انقلاب ساعت 8 صبح که در واقع دادگاه خانم احمدی خراسانی، خانم اردلان، خانم طهماسبی و خانم انتصاری بودش، این دوستان ما جمع بشن، در واقع فعالین جنبش زنان، و به نشانه اعتراض نسبت به دادگاهی شدن و متهم شدن کسانی که خودشون در 22 خرداد در واقع قربانی قضیه بودن، قرار بود جلوی دادگاه انقلاب جمع بشن و به این قضیه اعتراض افرادی که جمع شدن حدود 40-50 نفر بودن. اونجوری که من در تماس با بچه ها بودم به من میگفتن که ما محاصره شدیم و حتی کتککاری هم شده، یعنی در واقع اینا رو زدن و بهشون گفتن که یه نفر هم بهشون گفته من از تک تک تمام این درخت و شما رو آویزون میکنم. دو تا مینیبوس رو بردن، همه اینا رو سوار مینیبوس کردن، بردن در واقع دستگیرشون کردن و بردن. الان هم فعلا در حال در واقع بازداشتن بدون اینکه تفهیم اتهام شده باشن، بدون اینکه مشخص باشه چرا گرفتنشون، و حتی بازداشتگاهشون هم بازداشتگاهی نیستش که مخصوص زنان باشه، در واقع بردنشون به مرکز مبارزه با مفاسد اجتماعی، یعنی جایی که در شأن واقعا فعالین زن نیستش که اونجا باشن. الان ما اطلاع خاصی در موردشون نداریم، اما اون چیزی که در قانون اساسی کشور ما اومده، طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در تجمعات و برگزاری اونها بدون داشتن سلاح گرم هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداره و امکانش کاملا وجود داره. ولی خب میبینیم که امروز با توجه به این قضیه که پیش اومد حدود 30-40 نفر رو دستگیر کردن و خیلی راحت اونها رو هنوز نگه داشتن و معلوم نیستن که امروز آزادشون کنن.
در میان اینها دانشجو هم هست یا بیشترشون؟
بله بله دانشجو هستن. 3 تن از اعضای کمیسیون زنان تحکیم وحدت، خانم افسلی، خانم نیلوفر گلکار و خانم پیغمبرزاده، در واقع کسانی هستن که خودشون حالا جزء کمیسیون زنان هستن و دستگیر شدن، و برای مقدار زیادی دیگه از کسانی که دستگیر شدن دانشجو هستن. خانم سارا لقایی خودشون دانشجو هستن. کسانی که جمع شده بودن در واقع از گروه ها و ائتلاف های مختلف زنان بودن و میخواستن نشون بدن که این چیزی که شما دستگیر کردین در واقع مغایر با اون شکایتی که ما داریم. ما مورد حمله قرار گرفتیم در تجمع 22 خرداد و به جای اینکه پلیس محاکمه بشه و دادگاه کشیده بشه، ما که قربانی بودیم داریم میریم دادگاه.
از اون شکایتی که از پلیس شده بود، با توجه به مدارکی که نشون دادن و همه دنیا هم دیدن این عکسایی که پلیس داره زنها رو میزنه، هیچ دادگاه هیچ اقدامی نکرد علیه ماموران پلیس؟
دادگاه فعلا میگه که در حال بررسی رسیدگی هستش. من زیاد تو جریان این پرونده نیستم. میدونم که شکایت وجود داشته، خیلی هم شاهد این قضیه بودن. تمام کسانی که از میدون هفته تیر رد میشدن شاهد این قضیه بودن. اصلا مشخص نیست. اول تفهیم اتهام نمی کنن، دستگیر می کنن. بعدش هم که جرم همه کسانی که میگیرن معمولا اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونیه، که این تجمع واقعا غیرقانونی نبوده. این تجمع به صورت مسالمت‌آمیز و کاملا آرام جلوی دادگاه بوده. حتی من میدونم که کسانی که اونجا جمع شده بودن حتی شعارم نمیدن، پلاکارد گرفته بودن و خواهان رسیدگی به پرونده بودن، حمایت از دوستانشون که الان در اون موقع در دادگاه قرار داشتن. ولی متاسفانه ما میبینیم که یه همچین شرایطی پیش میاد، و اینطوری که برای ما مشخص شده، خانم احمدی خراسانی، خانم اردلان و حتی خانم شادی صدی خودشون از وکلای پرونده بودن دستگیرن الان. یعنی کسانی که خودشون به عنوان متهم و وکیل پرونده بودن الان دستگیر شدن.
گفتن یه سری خانواده این دستگیر شدگان رفتن جلو اون محل بازداشت و قصد تحصن دارن و اینکه چرا نیروی انتظامی جواب نمیده.
بله بله، هم از دوستانشون، یعنی کسانی که حمایت کردن فعالین زن به همونجا هستن، هم خانواده های بعضی از کسانی که دستگیر شدن. حالا قرار شده که نمیدونم، هنوز هیچ اطلاع خاصی به اینا در مورد آزادی 40 نفری که گرفتن در واقع ندادن.
در همین رابطه گفتگویی داشتیم با خانم نسرین ستوده، وکیل چند تن از متهمان پرونده 22 خرداد، و درباره چند و چونه ماجرا پرسیدیم. نسرین ستوده:
امروز ساعت 10 صبح مقارن با آغاز رسیدگی دادگاه به اتهام 5 تن از فعالان جنبش زنان در دادگاه انقلاب اسلامی، همزمان به تجمع کنندگان مسالمت‌آمیزی که در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب اسلامی بر روی زمین نشسته بودند، بیان که حتی شعاری سر داده باشند، ماشین نیروی انتظامی توقف کرد و خانم‌های تجمع کننده با اعمال فشار وارد ماشین‌های نیروی انتظامی شدند. و پس از اتمام جلسه دادگاه من شنیدم که موکلان خودم هم، خانم‌ها نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان، به همراه حدود 25 نفر دیگر از تجمع کنندگان بازداشت و پس از پیگیری های مکرر به ما گفته شد که در بازداشتگاه وزرا نگهداری میشن. به بازداشتگاه مسخور مراجعه شد و مسئولین بازداشتگاه علارغم ارائه وکالتنامه از ارائه هر گونه اطلاعاتی به ما خودداری کردند و حتی ما هنوز اسامی دقیق بازداشت شدگان، تعداد اونها و همچنین حکمی رو که به موجب اون بازداشت شده باشند رو بی اطلاع هستیم.
خانم ستوده، گفته شده که با خشونت با خانم ها رفتار شده و حتی یکی دو تاشون جراحات برداشتن و یک خانمی دندونش شکسته. شما در این مورد اطلاعی داری؟
یکی از شاهدان ماجرا اصرار میکرد که خانم ناهید جعفری مورد ضرب و شتم قرار گرفته. بله، و صورتش مورد اصابت ضربه قرار گرفته و دچار خونریزی شده.
همطور که خودتون اشاره کردید، وکالت تعدادی از این خانم ها رو به خاطر تجمع 22 خرداد به عهده دارید. امروز که دادگاه بود شما در دادگاه حضور نداشتید؟
چرا؟ من به دلیل وکالتی که از دو تن از متهمان داشتم در دادگاه حضور پیدا کردم. محاضا به دلیل اینکه این مدت موفق به مطالعه پرونده نشده بودم، از دادگاه تقاضای تمدید جلسه رسیدگی رو درخواست کردم که امیدوارم دادگاه با این تقاضای من موافقت بکنه.
امروز در دادگاه چه گذشت؟
امروز در دادگاه پس از تقاضای تمدید وقت رسیدگی، به دلیل اینکه دادگاه صریحاً به من اظهار نکرد که با این تقاضا موافقت میکنه، من به ناگزیر وارد دفاع ماهوی شدم. در پرونده اظهار نظر صریح کارشناس وزارت اطلاعات وجود داشت که اظهار کرده بود این تجمع فاقد انگیزه های ضد امنیتی بوده. بدیهی است که با این اظهار نظر حداقل عنصر روانی جرم در این اقدام موکلان من وجود نداره و بنابراین درخواست صدور حکم براءت موکلانم رو با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم کردم.
حالا فکر میکنید دستگیری های امروز تأثیری بر اون پرونده میذاره؟
بچه‌ام چنین دستگیری هایی تأثیرگذار هست و من امیدوارم که دادگاه با بی‌طرفی کامل و با قانونمندی کامل به پرونده رسیدگی بکنه و حکم براءت موکلانم رو صادر.
با توجه به شرایط سیاسی کشور در رابطه با مسئله هسته‌ای و تهدیدهای خارجی که به هر حال بالا سر ایران هست و با توجه به مشکلات داخلی مثل فرض کنید تورم، گرانی، اعتراض‌های کارگری، فکر می‌کنید چرا مقامات اقدام به یک چنین عملی می‌کنن که خواه نخواه دست به نارضایتی‌های بیشتر می‌زنه؟
اقدام موکلان من و همچنین فعالان جنبش زنان در ایران در اعلام خواسته های برابری حقوقی اونها با مردم به هیچ وجه جنبه های سیاسی نداره. این مقوله از مقولاتی هست که در تمام دنیا به عنوان خواسته های مدنی مطرح میشه بدون اینکه متقاضیان درخواست مشارکت در قدرت سیاسی رو داشته باشن. بنابراین انتظاری که در این پرونده از مسئولین سیاسی و قضایی کشور میره آن است که به ماهیت قضیه همچنان که هست نگاه بشه تا در واقع برخورد غیر واقعی با قضیه نشه. من امیدوارم که همونطور که این یه خواسته مدنی و اجتماعی هست در همون قالب بررسی و تداوم پیدا بکنه.
فریبا داودی مهاجر یکی دیگر از فعالان زن که در پی تجمع 22 خرداد برای او نیز پرونده‌ای تشکیل شد اما همکنون در خارج از ایران به سر می‌برد درباره تجمع امروز می‌گوید:
اول تشکر میکنم از جمعی که شجاعانه در حمایت از زنان احضار شده به دادگاه در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردن. شاید این تجمع نشون بده به حاکمان ایران که دیگه تشکیل پرونده‌های قضایی برای کنترل فعالیت‌های زنان کارساز نیست. این فعالیت‌ها پیوند جدی با هویت زنانه زنان ایرانی داره. متاسفانه برخوردی که با اینها کردن به نظر میاد که اصلا برخورد قانونی نبوده. اینها تنها اعتراض کردن به پرونده‌هایی که ماها داشتیم در ارتباط با تظاهرات 22 خرداد. من خیلی ناراحتم که در این تجمع حضور ندارم و همینجا اعلام میکنم که من به اندازه تمام اونهایی که در این تجمع حضور داشتند تمام مسائل حقوقی و قانونیش رو میپذیرم. به زودی به ایران برمیگردم و به این دوستان ملحق میشم. این اتهامات تنها متعلق به 5 نفر ما نبود، متعلق به کل جنبش زنان ایران بود و اینها کل جنبش زنان ایران رو خطر برای خودشون میدونن و من نمیدونم که چرا خطر میدونن، ولی به هر حال ما جدی هستیم و نسبت به تبعیضات قانونی چه در قانون اساسی، چه در قانون مدنی و چه در سایر مسائل اجتماعی و سیاسی معترض هستیم و حاکمان ایران موظفن که به این مطالبات ما پاسخ بدن. متاسفانه این افراد رو به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی بردن. به نظر میرسه که واقعا اینها قصد آزار و اذیت زنان ایرانی رو دارن، ولی اصلا برای ما مهم نیست. ما رو حتی اگه بدتر از این هم ببرن ما مقاومت میکنیم. برای ما اصلا مهم نیست که ما کجا نگهداری بشیم بعدها و یا حالا. من اینها دوستان من هستن و من میشناسمشون و میدونم که در تحقق مطالبات خودشون خیلی مصرن و با استواری ایستادن.
به نظر شما وقتی که حاکمیت احتیاج داره به مردم برن تو خیابان و خانم ها رو دعوت میکنه به خیابان ها برای راهپیمایی، ولی در یه همچین مواقعی که حقوق اجتماعیشون رو میخوان اینطور با اونا برخورد میکنه، میشه گفت که این نگاه حاکمیت به زن یک نگاه 100% ابزاری است؟ یعنی همون اتهامی که حاکمیت ایران متوجه غرب میکنه.
بله متاسفانه همینطوره. یعنی نگاه کاملا ابزاری. زن ها تا جایی آزاد هستند که مردها براشون پروژه بنویسن، برنامه بنویسن و در واقع به عنوان منابع قدرت از زنان استفاده میکنن. ولی اگه این زنان به سمت قدرت پیش برن، یعنی اینکه این قدرت رو برای خودشون بخوان، همونجا مانعشون میشن و اون راهو سد میکنن. زنان همواره در تاریخ ایران اینطوری ازشون استفاده شده و در حال حاضر جامعه زنان ایران و جنبش زنان ایران در مقابل این نگاه ابزاری به هر شکلی ایستادگی میکنه و اگر قراره که قدرتی وجود داشته باشه، سهم زنان از این قدرت باید پرداخته بشه. نه به این شکلی فقط در روزهای خاص بگن که بله شماها خیلی خوبید چون مردها از دامن شما به معراج میرن. نه، به این عنوان که زنها میباید خودشون به خاطر زن بودنشون صاحب قدرت بشن، صاحب ثروت بشن، صاحب اطلاعات بشن و به قدرت سازماندهی داشته باشن، نه اینکه تحت یک نگاه دیگه‌ای، تحت یک قدرت دیگه‌ای کنترل و اداره بشن.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر درباره سابقه پرونده کسانی که قرار بود امروز محاکمه شوند چنین میگوید:
در 22 خرداد وقتی که حمله و هجوم پلیس امنیتی نسبت به زنان تظاهر کننده اتفاق افتاد که این زنان کاملا تظاهراتشون مسالمت‌آمیز بود و اعتراضی بود برای اینکه می‌خواستن که قوانین به نفع زنان اصلاح بشه، بعد از اون بازداشت‌های صورت گرفت و بعداً خیلی‌ها رو آزاد کردن، ولی چند نفری متهم شدند و به قید وثیقه یا کفالت آزاد شدند. اینها رو از اون موقع به بعد تا حالا چند بار احضار کردند برای اینکه دادگاهشون تشکیل بدن و قبل از اون هم ازشون تحقیقاتی انجام شده بود. امروز هم یکی از روزهای رسیدگی به دادگاه بود. دادگاه‌های قبلی تشکیل نشده بود، هر کدوم به دلایلی، مثلا یک بار قاضی حاضر نشده بود، شاید بار دیگه مثلا یک کمبود دیگری وجود داشت. امروز هم به نظر می‌رسید که قاعدتاً باید این دادگاه تجدید بشه، برای اینکه خانم نسرین ستوده که مراجعه کرده بود چند روز پیش برای اینکه پرونده رو مطالعه بکنه که بتونه در جلسه دادگاه از موکلینش دفاع بکنه، پرونده رو در اختیارش نگذاشته بودن و استنباط این بود که این دادگاه هم تشکیل نشه و احتمالاً تجدید بشه برای آینده. اما همونطور که میدونین در حال حاضر و بعد از 22 خرداد و وقایع اون، زنان فعال در این زمینه نه تنها ساکت ننشستند، بلکه دو کمپین فعال در ایران راه اندازی کردند. یک کمپین به نام کمپین 1,000,000 امضا هست برای برابری، یعنی اینا میخوان 1,000,000 امضا در دراز مدت البته جمع آوری کنن برای اینکه این بشه یک عامل فشاری بر حاکمیت و بر نهادهای قانونگذاری تا قوانین تبعیض آمیز رو مورد بررسی و تجدید نظر قرار بدن. یک کمپین هست کمپین لغو سنگسار از ساختار قوانین ایران، که این کمپین هم ضمن اینکه بسیاری موارد تبعیض آمیز رو در دستور کار داره و روشون کار میکنه، اما فعلا اختصاصا درباره سنگسار کار میکنه و روی سنگسار متمرکز شده، که دو سه روز پیش هم همونطوری که اطلاع دارین در سازمان ملل متحد این کمپین تونست به صورت فعال و با حضور فعالان حقوق زن در سایر کشورها مواضع خودش رو روشن بکنه و روشنگری بکنه درباره وضعیت مجازات سنگسار در ایران. اعضای از این دو کمپین تصمیم گرفتن که همزمان با دادگاه زنانی که قرار بود امروز محاکمه بشن به علت شرکت در تظاهرات روز 22 خرداد بروند و در برابر دادگاه انقلاب تظاهرات مسالمت‌آمیزی بکنند. بیشتر حرف اونها این است که اگر ما درباره قوانین تبعیض‌آمیز اعتراض می‌کنیم و در کمال آرامش هم علاقمند هستیم که این اعتراضمون رو به گوش حاکمیت برسونیم، چرا در تمام موارد اون رو ارتباط میدن با اقدام علیه امنیت ملی؟ این چه نوع به اصطلاح ارتباطی میتونه داشته باشه با اقدام علیه امنیت ملی؟
خانم کار، ما در مواردی دیدیم که دادگاه‌های جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید در مورد پرونده انفجار در زاهدان در اون مورد خاص که در کمتر از یک هفته محاکمه انجام دادن و حکم صادر کردن، حکم اعدام هم بود و اجرا کردن حکم رو، چرا دادگاه زنانی که در 22 خرداد دستگیر شده بودند هنوز حتی پروندهش تکمیل نشده که در اختیار وکیل اونها قرار بگیره؟
ببینین اینا موارد کاملا متفاوت از یک دیگره. در مواردی قوه قضاییه در حال حاضر داره بسیار شتاب زده عمل میکنه. به نظر میرسه که هیچ یک از اون ضوابط قانونی که در امر شکلی باید بهش توجه نشون بده و یا حتی در امر ماهوی به اینها اعتنا نمی کنه و بهانه هم این است که ایران در وضعیت حساس بین المللی قرار گرفته و در این وضعیت حساس باید خیلی ضربتی عمل بشه و ارعاب خیلی گسترش پیدا بکنه برای اینکه مبادا از این وضعیت بین المللی افراد و دستجات ناراضی از حکومت دست به اقدامات وسیعی بزنند. ولی در مورد زنان، چون به هر حال این آقایون قضات بهتر از همه ما میدونن که هیچ خطری از طرف زنانی که مسالمت‌آمیز حرکت‌های رو شروع کردن متوجه اونها نمیشه، بیشتر نظرشون این است که زنها رو مرعوب بکنن و زنها رو از این فضای اعتراضی که وارد شدن در چند سال اخیر و یک فضای جمعی و سازمان یافته است دور بکنن. از این سازمان یافتگی نگران هستند و به همین دلیل خواسته بودند که ترس رو در زنان حفظ بکنن تا اونها در روزهای نزدیک به 8 مارس که روز بین المللی زنان هست وارد یک حرکت گسترده دیگری نشن، چون پیشبینی امنیتی این است که اگر این اتفاق بیفته احتمال داره دستجات دیگری از زنان به این هسته های مرکزی بپیوندن و به نظر من به همین دلیل دادگاه رو سعی میکردن که تجدید بکنن و امروز هم من گمان نمی کنم که قرار بوده که دادگاه به صورت واقعی تشکیل بشه. اما آنچه که بسیار نگران کننده است و فعالان حقوق زن هم کاملا بهش توجه دارن این است که دیده شده در مواردی حتی دادگاه‌های انقلاب نسبت به مسائلی از این قبیل خیلی متعادل رفتار کرده و با اینکه در ماهیت دادگاه‌های انقلاب تعادل وجود نداره و اینها از ابتدا در اون مقطعی از انقلاب که تشکیل شدن مقید نیستند به اینکه آیین دادرسی مراعات کنند و هنوز هم عادت کردند به وضعیت سالهای اول انقلاب، ولی باز هم در مواردی دیده شده که متعادل عمل کردند. در این مورد خاص الان نگرانی وجود داره، برای اینکه تجربه‌ای که ما داریم از وضعیت امنیتی و به اصطلاح قضایی در ایران این است که هرگاه روزنامه کیهان و به خصوص شخص آقای حسین شریعت مداری برای کسانی پرونده سازی کرده، اتهاماتی را بر اونها وارد کرده، به این نتیجه گیری رسیدیم که گویا قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب کاملا مجبور هستند و ناگزیر هستند که از نظرات آقای حسین شریعت مداری که بدون سند و مدرک معمولا اعلام میشه تبعیت بکنن و بر متهم یا متهمین سخت بگیرن. و اون چه در حال حاضر همه نگرانش هستن این است که چند روز پیش آقای حسین شریعت مداری از تریبون کیهان مانند همیشه بهره برداری کردند بر ضد زنان فعال ایران و به خصوص بر ضد کمپین 1,000,000 امضا و صراحتن و بدون ارائه هر گونه سند و دلیل مانند یک دادگاه عالی اعلام کرد که اینها از خارج پول میگیرند، اینها جاسوسی میکنند و اینها عوامل خارج از کشور هستند و حالا به احتمال زیاد ممکن است که این به اصطلاح خاص روزنامه کیهان بسیار مورد توجه مراجع قضایی در کشور قرار بگیره و بر زنان سختگیری بیشتری روا بدارد.
وقت برنامه من به پایان رسید. تا هفته آینده که مجله دموکراسی را به روال معمول خواهید چنید، با شما خداحافظی میکنیم.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به آگاهی شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا میرسانم. درباره برخورد قهرآمیز پلیس امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی با فعالان جنبش زن در تهران در روز یکشنبه، نظر اکبر گنجی روزنامه‌نگار و فعال جنبش مدنی و سیاسی ایران و هادی قائمی از دیدبان حقوق بشر را هم جویا شده ایم که امشب در بخش‌های بعدی خبر به آگاهی شنونده عزیز و گرامی می‌رساند. اینک به ادامه خبرها می‌پردازیم. اسرائیل میگوید از درون خاک سوریه به بلندی‌های جولان مین پرتاب شده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد نیروهای این کشور 10 مین را در منطقه جنوبی بلندی‌های جولان پیدا کردند که به نظر می‌رسد از درون خاک سوریه به این منطقه پرتاب شده. مقام‌های اسرائیلی میگویند این مین‌ها کنار حصار مرزی سوریه و اسرائیل پیدا شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این رابطه به سازمان ملل متحد شکایت می‌کند. منطقه بلندی‌های جولان از 33 سال پیش و در جنگ 6 روزه اسرائیل و عرب‌ها به تصرف اسرائیل درآمده و عمدتاً در آرامش بوده است. نارامی‌های خیابانی در دانمارک فروکش می‌کند. مقام‌های دانمارک می‌گویند طی شب گذشته در کپنهاگ پایتخت بیش از 30 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند، اما روی هم رفته وضعیت پایتخت آرام بوده است. تظاهرکنندگان در کپنهاگ از اینکه عده‌ای از ساکنان غیرقانونی یک ساختمان در مرکز شهر را اخراج کردند خشمگینند. ساختمان طی 2 دهه گذشته به عنوان یک مرکز فعالیت جوانان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. شهروندان استونی جمهوری در بالتیک روز یکشنبه برای نخستین بار پس از پیوستن این کشور بالتیک به اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. تا ظهر روز یکشنبه به وقت محلی حدود 1/3 افراد برخوردار از حق رأی در استونی در انتخابات شرکت کردند. بنا به نظرسنجی‌های پیش از انتخابات به نظر می‌رسد ائتلاف حزب میانه متمایل به راست اندوس آنسیپ نخست وزیر با حزب مرکز استونی که تا حدی تمایل به چپ دارد اکثر کرسی‌های پارلمان را از آن خود خواهند کرد. این نخستین انتخابات در جهان است که در آن شهروندان از طریق اینترنت می توانند رأی بدهند. امدادرسانان در کشور اندونزی در جستجوی دست کم 40 نفری هستند که پس از ریزش کوه در شرق کشور ناپدید شدند. باران‌های سیلاس‌های روزهای گذشته موجب چند مورد ریزش کوه در روز شنبه در اندونزی شد که در آن 32 نفر دست کم جان خود را از دست دادند. مقام‌های اندونزی می‌گویند بسته بودن تعداد راه‌های این منطقه امدادرسانان را با چالش روبرو کرده است. در حال حاضر اعضای گروه امداد در اندونزی تلاش می‌کنند برای قربانیان مواد غذایی و بهداشتی برسانند. به پایان این برنامه می‌رسیم. به اطلاع شنونده عزیز و گرامی می‌رسانم برنامه